گزیده‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری را شنیدید که امروز در خطبه‌های نماز جمعه ایراد شد. و ما در ساعت 21 توجه شما عزیزان را جلب می‌کنم به برنامه مشق شیدایی، تحصیلات شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و پاسخ نظامی ایران با آمریکا.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسین. و همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی، این خصوصیه یعنی عاشق. بابا
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تنت ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو، خوبان همیشه همراه برنامه مشق شیدایی، به این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو همراه شما خوبان باشیم و خواهش میکنم از شما مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراه این برنامه باشید و قصد داریم در این نوبت از مشق شیدایی بپردازیم به آثار شهادت شهید گرانقدر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز بر روی جامعه و علل خصوص روی جوانهای از کشورمون، و ازتون دعوت میکنم در این بحث و گفتگو و در این نوبت از مشق شیدایی همراه ما باشید. توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی در محضر استاد گرانقدر جناب موسی صدقی هستیم، از اساتید عرصه روایتگری و از پژوهشگران و محققان عرصه دفاع مقدس. میهمانان از و ارجمند دیگری هم انشالله به جمع ما خواهند پیوست و همونطور که عرض کردم انشالله خواهیم پرداخت به آثار شهادت شهید گرانقدر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز بر روی جامعه و اتفاقهایی که این روزها در روزهای شهادت ایشون توی نه بلکه فقط کشور ما بلکه در جهان رخ داد و دلهایی که بیدارتر از قبل شد و غبارهایی که از چشمها شسته شد و انشالله در این رابطه بحث و گفتگو خواهیم کرد، ابعاد مختلف اون رو مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. آقای صدقی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. به نوبه خودم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم و همچنین شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان عزیزشون، و جا داره که تسلیت عرض کنیم خدمت مردم کرمان بابت این ضایعه اسفناکی در تشییع جنازه سپهبد قاسم سلیمانی پیش اومد و نشون داد که مردم چقدر عاشقانه این عزیز رو تشییع می‌کردن و حتی باعث شده بود که به این توجه نمی‌کردن که شاید لطمات هم ببینن، چقدر عاشقانه ایشونو تشییع می‌کردن و موجب شد که چنین ضایعه اتفاق بیفته و همچنین ضایعه سقوط هواپیما که هموطنان زیادی در این ضایعه جانشون از دست دادن. بنده به خانواده‌هاشون تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. جا داره ما هم تسلیت عرض بکنیم همین مناسبت‌هایی رو که جمعای صدقی عزیز شروع کردن و البته اتوبوسی هم که در جاده فیروزکوه متاسفانه در سانحه رانندگی دچار مشکل شد و تعدادی از هموطن عزیزمون هم در اونجا به رحمت خدا رفتن، که خدمت همه این عزیزان تسلیت عرض میکنیم. انشالله که روح همه این بزرگواران شاد باشه انشالله. آقای صدقی عزیز، حضرت عالی از اساتید روایتگری عرصه دفاع مقدس هستین. من فکر میکنم شهادت سردار سرفراز اسلام، سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی عزیز، خودش یه جورایی روایتگری هم بود توی همه کشورها، همه جهان و علل خصوص کشور خودمون، و روایتی که از ارزش‌های والای 8 سال دفاع مقدس داشت، ارزش‌های والای انقلاب اسلامی داشت. تحلیل خودتون از این موضوع چیه و شما در این رابطه چطور می اندیشید؟ من خودم اینطوری فکر میکنم که علارغم این که این اتفاق افتاد و اتفاق تلخ و ناگواری هم بود، ولی انصافا همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، انقلاب رو نشون داد به همه جهانیان که انقلاب زنده است و یه جورای حاج قاسم سلیمانی عزیز خودشون روایتگری هم کردند.
همونطور که ما فرماییم، بله، میشه از این بودم نگاه کرد. ببینید حاج قاسم، در حقیقت ما باید برگردیم به یه مدار گذشته، ببینیم حاج قاسم چه کسی بود، چه کارهای انجام میداد از قبل که به مرور در دل مردم جا میگرفت. یعنی اینکه کسانی که حاج قاسم رو میشناختن و اینکه از کارهای ایشون اطلاع داشتن و ارزش داشت واسه شون کارهای ایشون، به مرور ما خیلی کسانی هستن که اومدن در مقطعی کارهای انجام دادن و کارهای خوبی هم انجام دادن، اما به این صورت در دل مردم جا نمی گرفت. این نشون میده که حاج قاسم یک سیر زندگی جذابی، یعنی از دید مردم داشته که به اینجا تونسته برسه. من میخوام حاج قاسم رو در حقیقت از سه بود بهش نگاه کنم که میشه گفت ایشون در همه ابعاد موفق عمل کرده.
بله.
از بعد نظامیش که خب از بعد یکی از بعد نظامیشه، یک بعدش سیاسیشه و یک بعد معنویت حاج قاسمه. در حقیقت بعد نظامی حاج قاسم، خب من میخوام نمونه ای از درباره ولفجه 8 بگم که ایشون یکی از اون فرمانده ها بود که در محور ولفجه 8 عمل کرده بود. شما به این توجه کنین که ببینین که در ولفجه 8 خب نیروهایی باید در آب عمل میکردن، غواص باید آموزش میدیدن. اگر میگفتن که بچه های 25 کربلا که بچه های شمال هستن غواص میشن، کسی تعجب نمیکرد، میگفتن خب با آب آشناییت دارن.
بله.
و میشد به راحتی اینو قبول کرد. اما شما توجه کنین که لشکر چلیک سال الله به فرماندهی حاج قاسم میاد کرمان که خشک تقریبا چون کویر و با آب زیاد آشناییت ندارن، از اینها غواص های موفقی میسازه حاج قاسم. خود این خیلی مهمه و در عملیات موفق عمل میکنه.
بله.
یا اون من خاطری از یکی از عزیزان که از خود زبان خود حاج قاسم من گفتش، حاج قاسم میگفت ما وقتی که میخواستیم از این آب رد بشیم، حاج قاسم گفت من مونده بودم این بی سیما رو چجوری از اینجا رد کنیم، از این آب خود این بی سیم رد کردن خب خیلی مهمه.
بله.
خب این تدبیر فرماندهی نشون میده حاج قاسم در بعد نظامی ابتکارات جدیدی در خودش داشتش که میتونست به این صورت نیار آموزش بده. خب این بی سیما رو برده بودن یکی از عزیزان گفته بود در محله ما در کرمان یک عزیز پیرمردی هستش که چرم دوزه، برده بودن اونجا بهشون، البته آینتن رو وا کرده بودن مشخص نشه چیه.
آها.
نشون داده بودن و ایشون رو گفته بود من میتونم چنین چیزی بسازم که اینو بذارین داخلش آب نره داخلش، ولی نگفت بودن موضوع چیه. خب ببینید نشون میده که فرمانده، خب اینا رو این مسائل شما بگردین نگاه کنین، در هیچ جای دنیا در دانشگاه‌های نظامی دنیا تدریس نمیشه چنین چیزایی که مثلا میگه اگر در این موقعیت شما گیر کردید این کار رو انجام بدید. این اون ابتکار و نبوغ اون فرمانده رو نشون میده که در مراحل مختلف در هر شرایطی هست میتونه چیکار کنه، ابتکارات جدیدی به خرج بده و بتونه اون مشکلشو حل کنه. ببینید حاج قاسم در بعد فرماندهی نظامی انقدر عالی عمل کرده بود، اکثر عملیاتش در فرماندهی لشکر چلیک سال الله پیروز بوده و محوراش هم خیلی خوب عمل میکردن. حالا ما بیایم حاج قاسم مثلا بعد از جنگ در نظر بگیریم که خب وقتی که بهش میان مأموریت امنیت شرق کشور رو بهش میدن، میره به خوبی انجام میده اونجا و امنیت رو برقرار میکنه. اشتار اونجا خیلی تحریک میکردن و عکس‌العمل‌های نشون میدن و امنیت اون منطقه رو به هم ریخته بودن. اونجا میاد واسه خودش کاری انجام میده و میتونه به راحتی با همون لشکر چلیک سال الله امنیت شرق رو برقرار میکنه. خب از بعد نظامی بعد میاد میبینه که خب با تدبیر حضرت آقا که میبینه خب یک فرمانده هم مقتدره هم واقعا در دل بچه‌ها جا داره. ببینید حاج قاسمی خصوصیت داشت، هیچ وقت از دور با مسائل منطقه و محور عملیاتش عمل نمی‌کرد، همش خودش در جلو بودش.
یعنی
میمد قشنگ میمد منطقه رو با چش نگاه می‌کرد. حالا ما اینو داریم میگیم، مردم فکر نکنن که داریم اون موقع رو میگیم، نه الان براشون کاملا مردم محرزه و دیدن که به عینه این که همین فیلم‌هایی که نشون میده خود ایشون در خط مقدم داعش داره هنوز می‌جنگه، در صورتی که شما این همه کسانی که آمریکا یا متحدین یه معلیه داعش داریم، البته دروغ میگفتن و به نفع داعش بودن، حالا بخوایم بگیم که بر علیه داعش میجنگیدن، هیچ کدوم از فرماندهای رده آلا رو شما در جله منطقه نمیبینید که بیاد در منطقه با چش منطقه رو ببینه و بتونه تحلیل انجام بده. حاج قاسم هم منطقه وقتی که میمد تحلیل‌های درستی انجام میداد از منطقه، که بعد از اون که به فرماندهی سپاه قدس منصوب شدن، ایشون دوباره تحولی در محور مقاومت ایجاد کردن و اینو من نمیگم، خود مسئولین محور مقاومت حتی عزیزمون آیه سید حسن نصرالله به این اعتراف میکنه که برایشون تحولی در منطقه ایجاد کردش و تونستش که در دل مقاومت و نهضت مقاومت قشنگ جا بگیره. ببینید حالا من چون خیلی بحثش فراموش میشه نمیخوایم زیاد طول بکشه.
بله.
میان در بعد سیاسیش نگاه کنین شما، حاج قاسم هیچ وقت خودش رو در معرض این جناح‌های مختلف قرار نداد، همیشه فراجناحی عمل کرد، چون اصلا خود سیاست حاج قاسم نشون میداد که اصلا ایشون داره در واقع مثل امت واحده فکر میکنه، همون امت واحدی که پیغمبر فرمودن، نمیومد در جهت سیاست منافع سیاسی عمل کنه. همونطوری که شما توجه کنین حاج قاسم به راحتی خیلی ها خواستن تلاش کردن که ایشونو بکشن توی بحث جناهای خودشون، ولی ایشون به هیچ عنوان وارد نشد.
اون صراط الهی در واقع راه ولایت رو انتخاب کرده بودن.
بله بله. حاج قاسم فقط اون بحث انقلاب در نظر داشت.
بله.
میگه آقا جون من سرباز ولایت هستم، من ولایت هرچی بگم اون انجام میدم، با من با جناهای مختلف کاری ندارم. و به نظر من یکی از دلایلی که در دل مردم جا گرفت حاج قاسم این که فراجناحی عمل میکرد، و جناب نمیمد منافع جناب رو در نظر بگیره، فقط منافع انقلاب اسلامی در نظر میگیره و منافع مردم. مردم اینو لمس میکردن که حاج قاسم واقعا برای اینها داره کار میکنه، امنیت. خب ببینین شما حساب کنین الان از خود مردم عزیزمون نظر بخوای، میگم بله شاید مثلا بشه یک مقدار کمتر خورد، یک وعده کمتر خورد، ولی نمیشه امنیت رو در نظر نگرفت، چون اگه امنیت نباشه هیچ چیزی نداریم. اینو مردم درک کردن. من در مصاحبه های یه سری از عزیزان نگاه میکردم، خب ببینید در با هر قشری با هر تیپ و خاصی که داشته مصاحبه میکردن اینو عنوان میکردم، میگفتم من امنیت این بچه‌م که به راحتی میفرستم میره مدرسه مدیون حاج قاسم هستم. اینو مردم کاملا لمس میکردم. ببینین عزیزمون مردم متوجه هستن که چه مسئولینی برای نفع اینا کار میکنن. هر مسئولی، ببینین خود این شهادت حاج قاسم و این استقبالی که شد به مسئولین ما یه پیامی داشت که توجه کنین اگر با مردم باشید، برای مردم کار کنید، مردم اینو متوجه میشن که این مسئول خالصانه برای مردم و اینطور هم استقبال میکنن و تشکر میکنن. ولی اگر میبینید مورد تشکر مردم واقع نیستید، مطمئن باشید که مردم با حرف و اینا این به همراهی قبول نمیکنن، با عمل هست که قبول میکنن. من یه بود سوم حاج قاسم که بود خیلی مهمی و از داغام روی این خیلی تاکید کرد، بود معنویت حاج قاسم بود.
درست.
این بود معنویت حاج قاسم بود که در حقیقت دلها جا میگرفت. یعنی حاج قاسم با اون تفکری که داشت و خالصانه میخواست کار انجام بده، در آیات قرآن هم ما داریم که در حقیقت کسانی که خالص هستن در صراط قرار میگیرن و هر کسی در صراط قرار گرفت، راه درست همون صراط دیگه، خداوند فرموده که صراط قرار بگیره به مقصد خواهد رسید. در حقیقت حاج قاسم اینو میدونست که اگه در اخلاص قرار و اخلاص کار کنه، در حقیقت در صراط و نهایت اون آرزوی ایشون که به سعادت رسیدنه، در حقیقت در همین معنویت. مردم هم از همین معنویت حاج قاسم استفاده میکردن. شما من اون تصویری که من بارها اون تصویری که نشون میده، اون فرزند شهید مدافع حرم در حال نماز میره برای حاج قاسم گل میده و حاج قاسم در این حال اینکه در حال نماز است داره عبادت میکنه، ولی این گل از این بچه میگیره. من بارها به این صحنه خودم گریه کردم که چقدر این معنویت میخواد، چقدر این بزرگواری میخواد که تمام لحظات، حتی مبادا اون بچه شهید مدافع حرم دلگیر بشه که مثلا احیانا اگرشون نگیره اون دلگیر، چون بچه متوجه نیست که، ولی حاج قاسم اونم در اونجا در نظر داره. در حقیقت رضایت بچه شهید مدافع حرم همون رضایت خداوند، یه حاج قاسم در همون نماز در اونجا هم دنبال همون رضایت خداونده در حقیقت داره میگرده.
بله خیلی متشکرم صدقی عزیز. خدمت شریف شما عرض کنم که من خودم فکر میکنم که این شور و ولوله ای که شهادت این شهید بزرگوار در سطح جهان ایجاد کرد، نیاز داره که انسان از نگاه جامعه شناسی، از نگاه روان شناسی مورد بحث و واکاوی قرار بگیره، چکشکاری بشه، ببینن در وجود یک فرد ممکنه چه اتفاقاتی بیفته که با شهادتش چنین اتفاقهای بزرگی رو رقم بزنه. خیلیه که ولی فقیه ما در ارتباط با شهادت ایشون فرمودند که این بدرقه هایی که در واقع توی شهادت ایشون در مراسم های مختلفی که برای ایشون برگزار شد، زنده بودن انقلاب اسلامی رو به رخ جهانیان کشید. خیلی اتفاق بزرگیه. شما خودتون از اساتید روایتگری هستین، این چطوری میشه اینو تبیین کرد، چطوری میشه ترسیم کرد توی روایتگری که برای مردم، برای مخاطبان علل خصوص جوانها دارید؟ چی میشه که یه شوری ایجاد میشه در دل جوانها، در قلب جوانها که اینطوری میان پای کار؟ توی شهادت حاج قاسم عزیز ما چه اتفاقی بود آقای صدقی عزیز؟ چه نکته خاصی بود که اینجوری شور و حال ایجاد کرد و علی‌رغم اینکه حالا چند روزی هم از شهادت این شهید بزرگوار گذشته، همچنان نه بلکه در ایران، در سراسر جهان همچنان این راهپیمایی ها هست، همچنان این بزرگداشت ها، گرامی داشت ها وجود داره و همه که اومدن توی این صحنه انصافا با دل اومدن، یعنی اصلا نه به خاطر بحث‌های سیاسی، نه به خاطر بحث‌های جناحی، از با پای دل اومدن توی میدون و اگر هم اشکی می‌ریزن از صمیم دل هست و در این حال روحیه انقلابی در همه این عزیزان ایجاد شده، حس و حال خیلی خوب. این رو چطور میشه توضیح داد، چطور میشه بیان کرد؟
من به نظرم اینه که حاج قاسم در حقیقت اون انقلاب اسلامی، یک افرادی که میشه گفت مسئولین انقلاب اسلامی رو در حقیقت به رخ مردم کشید. که آقا یکی در مسئول میشه انقلاب اسلامی شد، در انقلاب اسلامی مسئولیتی بگیره، چگونه باید عمل کنه، و اگر اون عمل کردش به این صورت باشه، در حقیقت مردم اون انقلاب اسلامی رو لمس میکنن. اون مردم میگن خب اگر انقلاب اسلامی اینه که مثل حاج قاسم، بس خیلی زیباست، خیلی عالیه، این تماما در جهت منافع ما داره کار انجام میده. ولی اینکه نه، اگه بخواد مسئولین رو ببینیم که خب درست عمل نمیشه و مشکلات برای مردم ایجاد میشه، خب بگه خب این انقلاب اسلامی اگر مسئولش اینه، خب برای من داره مشکل ایجاد میکنه. اما حاج قاسم نماد مسئول واقعی انقلاب اسلامی بوده، که اون از داغا اینقدر تأکید میکنه، ایشون هم شجاع بوده، هم آدم متفکری بوده در کارهاش و آدم معنوی بوده. در حقیقت حاج قاسم در این رفتار معنویتش به مردم داشت نشون میده آقا جان، در این اینکه یک فرد مسئول هم میتونه خدمت کنه و هم میتونه دلسوز مردم باشه و هم میتونه خوشفکر باشه، هم میتونه خوب کار کنه. یعنی که اگر منافع شخصی خودش در نظر نگیره و منافع جناحی در نظر نگیره، فقط منافع مردم رو در نظر بگیره، این قطع الیقین مردم کاملا درک میکنن. ببین عزیزان، من یه مسئله خدمتتون عرض کردم خدمتتون که
بله.
همون جوری که خداوند میفرماید اگه تو خالص برای من باشی، من تو رو جا میکنم در دل مردم. یعنی یک مشخصی حاج قاسم کار به نظر من کار شاقی انجام نده، اومده یک نماد در حقیقت یک شخصیت اسلامی که به مردم واقعا از ته دل و با اخلاص خدمت میکرد و مردم اینو متوجه میشدن و خداوند در دل مردم اینو جا میکردش. بعد این عزیزم حاج قاسم وقتی که در پای مشکلات مردم میدن، از جمله سیلی که اومده بود در خوزستان،
بله.
خب ببینین تمام اون کارهایی که اصلا شاید مسئولیت ایشون نبوده، ولی اون کارهای اصلی و مسئولیت اصلیشو رها میکنه و اونو به یه جایی میرسونه، فعلا توقف نمیگه، فعلا مردم اینجا الان به من نیاز دارن. خود این نشون مردم اینو درک میکنن که حاج قاسم اینو میفهمه که من الان در این شرایط به حاج قاسم نیاز دارم و حاج قاسم الان ما برات فرمان میده، و وقتی که حاج قاسم هم به این نیاز مردم پاسخ میده، قطع الیقین مردم اینو درک میکنن که حاج قاسم در حقیقت هر کاری یار انجام میده میخواد همون لحظه به نفع مردم باشه. به نظر من این اخلاص و اون رفتار خالص حاج قاسم بود که فقط میگفتی که رضایت خداوند در رضایت مردم هست، حاج قاسم در دل مردم جا داده بود. شما توجه کنید، من یک در مصاحبه همین عزیزانی که اومده بودن، یه خانومی گفتش که من اولین بار ما دارم راهپیمایی رو شرکت.
بله، من دیدم تصویر. بله.
خب این خیلی مهمه، یعنی این مشخص میگه بس اون انقلاب اسلامی واقعی که مسئولین ما نشون بدن، مردم ازش استقبال میکنن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. شما شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه مشق شیدایی رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، که محور برنامه هم شهادت شهید گرانقدر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنون، سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با برنامه مشق شیدایی. مشق شیدایی که امشب عطر حاج قاسم سلیمانی عزیز در اون پیچیده و حال و هوای خاصی داره. ما همچنان خدمت جناب آقای موسی صدقی عزیز هستیم، از اساتید محترم روایتگری و پژوهشگران و محققان عرصه دفاع مقدس، و در این لحظه هم میهمان دیگری داریم که پشت خط تلفنی ما هستن، سردار ابوالفضل مسجدی، مسئول محترم راویان سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج. سردار مسجدی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار ایران اسلامی، و تسلیه عرض می‌کنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از شیعیان حقیقی حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام باشیم. در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. سردار مسجدی عزیز، با توجه به اینکه حضرت عالی مسئول راویان سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج هم هستید و با این عرصه روایتگری به خوبی آشنا هستید، نظرتون و تحلیلتون از بدرقه هایی که صورت گرفت با حاج قاسم سلیمانی چیه؟ چون ما خودمون فکر میکنیم که خود این در واقع مراسم های مختلفی که برای شهادت این شهید بزرگوار برگزار شد، خودش یه جورایی روایتگری بود از ارزش های انقلاب اسلامی، از ارزش های 8 سال دفاع مقدس، و حس و حال خاصی که ایجاد کرد نه در کشور عزیزمون بلکه در همه جهان و در بین همه اونهایی که قلبشون میتپه برای اینکه ارزش‌های والا در جهان همچنان پرچمدار باشه.
بله. خب خوشبختانه در رابطه با سردار قاسم سلیمانی مطالب زیادی گفته شده.
بله.
در رابطه با مجاهدت‌های این مرد بزرگ در دوران دفاع مقدس،
بله،
و بعد از دفاع مقدس در سوریه، در بحث دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام و در عراق،
بله،
و در مقابل مستکبرین عالم که هدف و هجمه اصلی اونها ایران اسلامی بود، و این مرد بزرگ به گفته مقام عظمای ولایت همه فتنه ها و توطئه ها و دسیسه های دشمن رو خنثا کرد.
بله.
من میخوام یه مقداری همونطوری که مقام معظم رهبری به سبک زندگی این مرد بزرگ دیروز پرداختن بپردازم. ایشون یه انسانی بودن بسیار شجاع و فرمودن و جگردار. بله همینطور بود. ایشون از زمان دوران دفاع مقدس، اینطوری که برای من نقل کردن، ایشون در لشکر 41 سارالله به هر حال خدمت میکردن و ما فاصله زیادی از ایشون داشتیم، چون در لشکر 10 سید شهدا در خدمت سردار رشید اسلام حاج علی فضلی بودیم. ولی به هر حال از سبک زندگی ایشون برای ما میگفتن، ایشون مردی بسیار ساده زیست بود، با تواضع بود. آقا هم دیروز فرمودن که ایشون اهل اخلاص بود و فرماندهی مدیر و مدبر بود. به هر حال مدیریت ایشون باعث شد که در دوران دفاع مقدس در قریب به اتفاق عملیات هایی که لشکر 41 سارالله انجام داد،
بله،
با موفقیت همراه بشه. خب این مدیریت ایشون بود و مردم شیفته سبک زندگی این مرد بزرگ بودن. به هر حال ظاهر و باطن این مرد یکی بود و آقا فرمودن ایشون انسانی انقلابی بود، برخلاف اینی که بعضیا سعی داشتن که به هر حال ایشون رو دیپلمات معرفی کنن. آقا هم در یک جای دیگه خودشون فرموده بودن که من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام، و قطعا آقا انقلابیون رو دوست داشت و احترام می‌ذاشت و حاج قاسم رو جزو انقلابیون 100% می‌دونست. ایشون اصلا اهل ریا نبود. آقا فرمودن در جلساتی که به هر حال در همینجا شکل می‌گرفت، حاج قاسم در جلوی دید نبود. یه موقعی که من کاری با ایشون داشتم، باید میگشتم یه گوشه ایشون رو پیدا میکردم. خب ببینید، این مردی که همه زندگی خودش رو برای خدا گذاشت و